سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. کودتاچیان ترکیه از ادامه کودتا خبر می‌دهند. اردوغان می‌گوید کودتا شکست خورده است. شماری از رهبران جهان به کودتای ترکیه واکنش نشان دادند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در توییتر درباره وضعیت ترکیه ابراز نگرانی کرده است. آخرین اخبار از کودتای دیشب نظامیان در ترکیه حاکی است که تنش و درگیری بین نظامیان کودتاچی و طرفداران دولت همچنان ادامه دارد. با وجود اعلام منطقه پرواز ممنوع از سوی دولت، جنگنده‌های نیروهای کودتا همچنان بر فراز آنکارا پایتخت در حال پرواز هستند. هواداران رئیس جمهوری ترکیه همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و در برخی نقاط درگیری‌های بین طرفین رخ داده است. در نتیجه این درگیری‌ها دست کم 60 تن کشته شدند، در حالی که در ترکیه صبح فرا رسیده. برخی تصاویر تلویزیونی تعدادی از نظامیان کودتاچی را در حال تسلیم شدن نشان می‌دهند. از سوی دیگر نظامیان کودتاگر در ترکیه در یک ایمیل اعلام کردند همچنان سرسختانه در حال مبارزه با کودتا هستند. به گزارش رویترز، جنبش موسوم به صلح در میهن در ایمیلی که از دفتر مطبوعاتی ستاد مشترک ارتش ترکیه ارسال شده بر ادامه کودتا تاکید کرده است. نظامیانی که کودتای روز جمعه را آغاز کردند در این ایمیل همچنین از مردم خواستند برای حفظ امنیت خود در خانه هایشان بمانند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است کودتا شکست خورده و عوامل آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است همچنان رئیس جمهوری است. وی دیشب ساعتی بعد از آغاز کودتا در برابر فرودگاه آتاتورک استانبول در میان شماری از هواداران خود حاضر شد و اقدام کودتاگران را خیانتکارانه خواند. آقای اردوغان همچنین از بمباران محل اقامت خود در مرماریس پس از ترک این محل خبر داده است. آقای اردوغان در تازه ترین موضع‌گیری درباره وقایع اخیر سرمنشأ کودتا را پنسیلوانیای آمریکا دانسته است. پنسیلوانیا محل اقامت فتح الله گولن، متحد سیاسی پیشین و رقیب سیاسی کنونی آقای اردوغان است. آقای گولن در بیانیه کودتا را محکوم کرده و گفته است با آن ارتباطی ندارد. در واکنش به در دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان در ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در توییتر درباره وضعیت ترکیه ابراز نگرانی کرده است. آقای ظریف در پیام خود نوشته است که عمیقا نگران بحران در ترکیه است. وزیر خارجه ایران خواستار همبستگی و خیشتنداری مردم ترکیه شده. شماری از رهبران جهان در واکنش به کودتا در ترکیه خواستار خیشتنداری طرفین و حفظ نظام دموکراتیک شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همه طرف‌ها خواست از دولت منتخب ترکیه حمایت کنند. وی تاکید کرده است که باید از خونریزی جلوگیری شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در تماسی تلفنی با همتای ترکیه خود پشتیبانی کامل واشنگتن از دولت منتخب غیر نظامی و نهادهای دموکراتیک ترکیه را اعلام کرد. همزمان سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در توییتر خواستار حفظ نظام دموکراتیک در ترکیه شد. در روسیه سخنگوی کاخ کرملین هم گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی مسکو به طور پیوسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در جریان آخرین تحولات ترکیه قرار می‌دهند. در سوریه شماری از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در واکنش به اعلام قبضه قدرت از سوی نظامیان در ترکیه در خیابان‌ها شادی کردند. از دیگر سو کشور قطر وقوع کودتا در ترکیه را تبیح کرده است. سپاسگزارم از همراهی شما. تا 25 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها برمی‌گردیم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و این شماره 223 مجله هفتگی صحنه است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری عباس کیارستمی در هفته گذشته، صحبت درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های فرهنگی و آفرینش‌های هنری این چهره معتبر جهانی همچنان موضوع اصلی حاکم بر فضای سینمای ایران است. ادامه واکنش‌های سینماگران شناخته شده بین‌المللی به درگذشت آقای کیارستمی و انتشار اخباری درباره برگزاری برنامه‌های مختلف مرور آثار و بزرگداشت او در نقاط مختلف جهان نمایشگر جایگاه خاص این هنرمند است. جدا از گمانه‌زنی درباره دلایل مرگ آقای کیارستمی و احتمال وقوع قصور پزشکی در جریان معالجه او، از نکات همچنان مورد توجه در روزهای اخیر موضوع نمایش داده نشدن اغلب آثار اخیر این فیلمساز در سینماهای ایران است. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده، در تحلیل این اتفاق چنین میگوید:
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط اوایل دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه او فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. اون اگر میخواست که، یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زن های بازیگر و موضوع هایی که انتخاب میکنه یه چیزایی یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو، برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلماش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما، تو نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هر چه فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود. ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلمای کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
اما از نکات کمتر گفته شده در روزهای اخیر درباره عباس کیارستمی، تلاش او برای آموزش سینما به جوانان بود. آقای کیارستمی در سالهای اخیر با تشکیل کارگاه‌های آموزشی سینما در نقاط مختلف دنیا و به طور مستمر در ایران تلاش کرد تا تجربیاتش را به نسل جوان منتقل کند. آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز جوان، یکی از شاگردان عباس کیارستمی است که فیلم کوتاه او با نام سوزن 3 سال پیش با پذیرفته شدن در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن برنده یکی از جوایز این بخش شد. خانم قزوینی‌زاده که همکنون ساکن آمریکاست، تجربیات و شیوه آموزش عباس کیارستمی در کارگاه‌های فیلمسازی این کارگردان شناخته شده را چنین توصیف می‌کند:
مهمترین چیز این بود که در واقع درس قواعد سینمایی که توی مدرسه‌های سینمایی معمول بخوام بگیم توی ورکشاپ وجود نداشت، همه چیز راجع به پیدا کردن مجال شخصی فیلمسازی بود، همه چیز راجع به این بود که چطور زندگی منبع فیلمسازی یا نه، کتابایی که درس کارگردانی دارم و همه چی درس این بود چطور تجربه و زندگی بخواد به زبان سینمایی برگرده. تاکید زیادی بود توی فهمیدن صدا، نقش صدا توی فیلم ها، راجع به نحوه کار کردن با بازیگر، نحوه کار کردن با بازیگر کودک که بعدم توی کارم خیلی مهم بود. تک تک جزئیاتی که بخوام توی کارم بهش فکر بکنم، الان در مورد زمان، مفهوم زمان چی هست، ما همه اینا از تجربه فیلمسازی توی ورکشاپ شکل.
به غیر از اتفاقات مربوط به درگذشت عباس کیارستمی، تغییر بخش عمده ای از اعضای شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از سوی وزیر ارشاد از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. بر اساس حکم علی جنتی، 6 نفر از 9 نفر اعضای این شورا تغییر کردند تا گمانه‌های قبلی درباره ناراضی بودن مدیران فرهنگی دولت از عملکرد این شورا تحقق پیدا کند. این گمانه‌ها از زمان بیان صحبت‌های انتقادی وزیر ارشاد از صدور مجوز اکران فیلم پرحاشیه 50 کیلو آلبالو مطرح شد. آقای جنتی به صراحت گفته بود که دادن مجوز برای اکران این فیلم اشتباه بوده است. بر اساس احکام جدید، سینماگرانی چون رسول صدرعاملی و فرشته طاهرپور و مدیرانی چون محمد رضا جعفری جلوه و شهاب اسفندیاری به عضویت شورای پروانه نمایش درآمدند. در اکران سینماها با آنکه پیش بینی میشد فیلم دراکولا ساخته تازه رضا عطاران چهره محبوب سالهای اخیر از فیلمهای بسیار پرفروش اکران تابستانی باشد، اما این فیلم تاکنون نتوانسته از رقیب اصلیش فیلم بارکد پیشی بگیرد. دراکولا که طنز تلخی درباره ورود یک دراکولا به جامعه امروز ایران است، به دلیل حذف بخشی از آن در هفته‌های اخیر خبرساز بوده است. مجموعه فروش این فیلم در کل ایران از رقم 1.5 میلیارد فراتر رفته است.
مامان چیه؟
یه مشت انگل که فقط از خون آدما تغذیه می‌کنن. فهمیدی؟
می‌خواد خون ما رو بخوره. یه بخور خلاص.
خون می‌خورین شما از خون می‌ترسین. شما خون می‌خورین. همین گوشتی که میخوری پر خونه.
مبارک پسری.
چی؟
بچه دیگه معتاد تریاد
درسته؟ از دیگر فیلم های تازه اکران شده هفته های اخیر کمدی زاپا ساخته برزون نیک نژاد است. فروش این فیلم که یک اثر کمدی اجتماعی محسوب میشود پس از 2 هفته نمایش به 500 میلیون تومان رسیده است. امیر جعفری، جواد عزتی و شبنم مقدمی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
سلام عرض کردیم.
باز چی؟ زود مغازه رو داری میبندی؟
داشتم میبندم خونه شما ساعت و روز عقد باشم.
چند هر نمیری نیستش که آدم تو زندگی فقط یه بار عقد میکنه نه؟
نکنی دختر خونه.
چرا؟
حتی اگر عقدم باشم حق ندارم تو خونه من برم تو انباری با هم حرف بزنم.
بارکد به عنوان پرفروش‌ترین فیلم یک ماه اخیر سینمای ایران به فروشی در حدود 4.6 میلیارد تومان رسیده است.
سینمای جهان.
حکمرانی انیمیشن ها بر گیشه سینماهای دنیا ادامه دارد. این هفته 2 انیمیشن تازه نمایششان را در نقاط مختلف دنیا آغاز کردند و هر دو توانستند عملکرد چشمگیری داشته باشند. در آمریکا و کانادا انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در 3 روز اول نمایشش به فروشی برابر با 103 میلیون دلار رسید که 6مین افتتاحیه موفق یک انیمیشن در تاریخ محسوب می شود. این انیمیشن ساخته کریس رنو کارگردان انیمیشن موفق من نفرت انگیز است و با بودجه‌ای در حدود 75 میلیون دلار ساخته شده است.
Max, this is Duke. He's going to be your brother.
Chloe, I got a bad situation.
I'm your friend, and as your friend, I got to be honest with you. I don't care about you or your problems.
در خارج از آمریکای شمالی قسمت تازه‌ای از سری انیمیشن های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 25 کشور دنیا اکران شد و به فروشی برابر با 57.5 میلیون دلار رسید. این انیمیشن قرار است از 2 هفته دیگر در آمریکا اکران شود.
I hate to be the bearer of bad news, but
the world is ending.
You're so pretty.
You two quit it.
با موفقیت انیمیشن ها این هفته اثر پر امید افسانه تارزان روایت تازه دنیای سینما از شخصیت محبوب تارزان در ردیه دوم جدول قرار گرفت. دیوید ییتس کارگردانی این فیلم را که با استقبال سرد منتقدان مواجه شده است بر عهده داشته.
They speak of his power over the animals of the jungle. No man ever started with less.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
اتفاق اصلی اکران سینماها قطعی شدن شکست تجاری فیلم تازه استیون اسپیلبرگ کارگردان شناخته شده است. این فیلم با نام قول بزرگ مهربان که نخستین بار در حاشیه جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد، در دومین هفته نمایشش تنها 7.5 میلیون دلار فروش کرد و با این میزان فروش به طور قطع به یک اثر شکست خورده در کارنامه سازندهش تبدیل شد. مجموعه فروش این پروژه 140 میلیون دلاری که با اقتباسی از کتابی کودکانه و محبوب به همین نام ساخته شده است تا کنون به رقم بسیار پایین 38.5 میلیون دلار رسیده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.